رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
سازمان مجاهدین خلق تایید کرد که یکی از اعضایش در ایران اعدام شده است. دو حمله موشکی در پاکستان 8 کشته بر جای گذاشت. و رهبران غرب آفریقا تهدید کردند که ممکن است به ساحل عاج حمله کنند. ساعت 12 شب در تهران، 9:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوعی با شما خواهم بود، اما پیش از هر چیز کیوان حسینی نگاهی دارد به تازه‌ترین خبرها.
درود بر شما. سازمان مجاهدین خلق تایید کرد که یکی از اعضایش روز سه‌شنبه در ایران اعدام شده است. ساعتی پیشتر خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که علی صارمی به جرم محاربه اعدام شده است. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در پاریس مدعی شد که علی صارمی پیش از اعدام شکنجه شده است. روز سه‌شنبه در پی دو حمله موشکی به یک ساختمان در شمال وزیرستان در پاکستان 8 نفر کشته شدند. این احتمال وجود دارد که این حملات توسط ارتش آمریکا انجام شده باشد. مقام‌های اطلاعاتی پاکستان اعلام کردند که در حمله نخست 6 نفر کشته شدند که احتمالاً شبه نظامی بودند. حمله دوم چند ساعت پس از حمله نخست و در زمانی رخ داد که برخی برای کمک به مجروحان در ویرانه‌های ساختمان حضور داشتند. هیئتی به نمایندگی از رهبران کشورهای غرب آفریقا روز سه‌شنبه به ساحل عاج رفتند تا در دیدار با لورن بگبو از او بخواهند که از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. این هیئت شامل رؤسای جمهوری سیرالئون، بنین و کیپورد است و به آقای بگبو خواهند گفت که اگر کناره نگیرد ممکن است با مداخله نظامی کشورهای منطقه روبرو شود. لورن بگبو که بر اساس اعلام هیئت نظارت سازمان ملل انتخابات اخیر این کشور را باخته است، حاضر نیست از قدرت کنار برود. این هیئت 12 کشور غرب آفریقا از جمله نیجریه، غنا و سنگال را نمایندگی می کند. بعد از ملاقات روزنامه‌نگاران آلمانی بازداشت شده در ایران با خانواده هایشان، وزیر امور خارجه آلمان از همتای ایرانیش تشکر کرد. این دو روزنامه‌نگار که به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد در تبریز زندانی هستند، روز دوشنبه با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. بر اساس تصاویری که تلویزیون دولتی ایران پخش کرد، این ملاقات در هتلی در شهر تبریز انجام شده است. در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان، ضمن تشکر از علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران، آمده است که آلمان خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار است. به گفته منابع دولتی در نیجریه، در پی بمب‌گذاری در شب کریسمس و درگیری‌های دو روز بعد از آن، دست کم 80 نفر کشته شدند. یک فرقه اسلامگرای تندرو مسئولیت انفجار شب کریسمس در کلیسایی در شهر جوز در مرکز نیجریه را به عهده گرفته و تهدید کرده که حملات بیشتری در راه است. درگیری‌های مذهبی در نیجریه در سال جاری تاکنون 500 کشته بر جای گذاشته است. نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقاست و نیمی از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل میدهند.
متشکرم کیوان حسینی بود و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. ما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ دامنه ای انتقادات روحانیون ارشاد از اطرافیان محمود احمدی نژاد بالا گرفته. آخرین کسی که مورد انتقاد قرار گرفته اسفندیار رحیم مشایی است. در این مجله اختلافات روحانیون ارشاد و محمود احمدی نژاد را بررسی خواهیم کرد. کارشناسان سیاسی نسبت به ثمر بخش بودن مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران تردید دارند. ایران میگوید اگر غرب در مسیر قبل حرکت کند مذاکرات ادامه نخواهد یافت. صبح سه‌شنبه علی صارمی، زندانی متهم به عضویت در گروه مجاهدین خلق، اعدام شد. برادر علی صارمی به رادیو فردا میگوید 7 نفر از اعضای خانواده‌شان هم که در برابر زندان اوین تجمع کرده بودند بازداشت شدند. بانک مرکزی هندوستان به شرکت‌های کشورهای آسیای جنوبی اجازه داده همکاری‌های اقتصادی با ایران را ادامه دهند. نگاهی داریم به گزارش شبکه خبری بلومبرگ آمریکا در این باره. محمد خاتمی شرایط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. آزادی زندانیان، اجرای قانون اساسی و انتخابات آزاد کف خواسته های اصلاح طلبان است. برگزاری تظاهرات ضد اعدام در شهرهای مختلف اروپا. 10 شهر اروپا شاهد تظاهرات نه به اعدام در ایران بودند. و تکرار برنامه صدای شما. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. در در روزهای اخیر دامنه ی انتقادات روحانیون ارشد از اطرافیان محمود احمدی نژاد بالا گرفته است. در همین چارچوب آیت الله محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شدت از اظهارات اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی انتقاد کرده است. آقای مشایی گفته بود برخی موسیقی را نمی‌فهمند و می‌گویند حرام است. با این وجود به نظر می‌رسد اختلافات روحانیون ارشد و آقای احمدی نژاد فقط به سخنان گاه و بیگاه اسفندیار رحیم مشایی محدود نباشد و موارد بیشتری را در بر گیرد. همکارم مراد ویسی که این موضوع را دنبال کرده همکنون در استودیو با ماست تا در این باره توضیحات بیشتری ارائه کند. آقای ویسی، چرا در هفته‌های اخیر حملات درون حاکمیتی با آقای احمدی نژاد بیشتر شده و روحانیون ارشد مدام در حال انتقاد از آقای احمدی نژاد و نزدیکانش هستند؟
این به نظرم نشانه‌های واضحی هست از یک جنگ قدرت جدید در درون حاکمیت جمهوری اسلامی. بعد از اینی که در سال گذشته اعتراضات پس از انتخابات رو ما داشتیم، به نظر می رسید که آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد حالا که یک سال از اون وضعیت گذشته تصور می کنن که اعتراضات مردمی رو پشت سر گذاشتن. به همین دلیل حالا بعد از حذف اصلاح طلبان از درون حاکمیت و تا حدودی حذف آقای هاشمی رفسنجانی، به نظر میاد در درون خود حاکمیت جناح‌های موجود در حال رقابت هستند برای ترسیم نقشه آینده کشور و وضعیت حاکمیت. در واقع به نظر میاد از یک طرف آقای محمود احمدی نژاد تلاش میکنه رئیس جمهور آینده رو تعیین بکنه و نوعی داره بازی میکنه که اراده خودش رو بر اراده آقای خامنه‌ای تحمیل بکنه و آقای خامنه‌ای رو در موقعیتی قرار بده که مجبور بشه رئیس جمهور رو از تیم آقای احمدی نژاد بپذیره. در مقابل آقای خامنه‌ای که در 21 سال گذشته که رهبر بوده، یک اصل ثابت داشته در رفتار سیاسیش و اون این که آقای خامنه‌ای هیچ کانون قدرتی رو مستقل از خودش تحمل نکرده، خواه این کانون قدرت اصلاح طلبا بوده باشن، خواه آقای منتظری بوده باشه، خواه آقای رفسنجانی و یا حتی جریاناتی که در درون جناح راست هستن. به همین دلیل به نظر میاد الان به اشاره آقای خامنه‌ای جامعه مدرسین و راست سنتی مثل مؤتلفه و افرادی که به این جریان تعلق دارن حملات سازمان یافته‌ای رو به محمود احمدی نژاد شروع کردن.
حالا توی این جنگ قدرت چه بازیگرانی حضور دارن و طرفدار کی هستن؟ طرفدار آیت الله خامنه‌ای هستن یا محمود احمدی نژاد؟
این جنگ چون جنگ قدرت درون حاکمیتی هست، مردم توش نقشی ندارن، بین بازیگران داخل حاکمیت هست. در درون حاکمیت هم بازیگرای مهمی که الان وجود دارن، آقای خامنه‌ای مهمترین بازیگر هست، آقای احمدی نژاد و تیم دولت، نیروهای مسلح یا نظامی ها، نهادهای اطلاعاتی امنیتی، روحانیون راستگرا و احزاب و تشکل‌هایی که در درون جریان راست هنوز باقی موندن. در درون اینها به نظر میاد آقای خامنه‌ای تلاش داره که روحانیونی رو که ذیل لوای جامعه مدرسین هستن تشویق بکنه که بیشتر وارد تحولات بشن. در سفر اخیر خودشون به قم دو بار جلسه داشتن با جامعه مدرسین و جامعه مدرسین رو تشویق به ایفای نقش بیشتری کردن. بعد از اون یک جلسه بود برای وحدت اصولگرایان که با محوریت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم برگزار شد و این در حالی بود که آقای احمدی نژاد هم یک جلسه ای رو گذاشته بود که بعضن برخی از اینها در اون جلسه حضور نداشتن و در جلسه اینها هم آقای احمدی نژاد حضور نداشت. به نظر میاد این جنگ قدرت الان با حضور روحانیون، نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی امنیتی و احزاب راست و در رأس اینها آقای خامنه‌ای و تیم احمدی نژاد حضور داره.
و اگر این جنگ قدرت برای تعیین رئیس جمهوری آینده است، چرا انقدر زود شروع شده؟ چون که انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و خب خیلی مونده تا اون موقع.
به نظرم سوال خوبیه. با توجه به اینکه انتخابات سال 92 چرا الان شروع شده، دلیل مهمش اینه که ما سال آینده و بر سر راه انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس رو داریم. هر دو جریان فکر میکنن که راه به دست گرفتن ریاست جمهوری و انتخاب فرد خودشون، فرد مورد دلخواه خودشون با ما رئیس جمهور آینده، این هست که از مسیر مجلس بگذرن و اگر هر کدوم از این جریانات بتونن مجلس رو در اختیار بگیرن، قاعدتاً میتونن در این بازی درون حاکمیتی نامزد نزدیک به خودشون رو برای ریاست جمهوری کاندیدا بکنن. آقای احمدی نژاد تلاش داره با توسط نیروهای امنیتی یا وزارت اطلاعات که در اختیار داره و با بودجه دولتی که در اختیار داره بتونه نامزدهای مورد حمایت دولت رو از طریق فرمانداری‌ها و وزارت کشور وارد مجلس بکنه و از اون طرف هم جریان راست سنتی شامل جامعه مدرسین، جامعه روحانیت مبارز، مؤتلفه و افرادی مثل علی لاریجانی و طیفای مثل محمد رضا باهنر تلاششون این هست که افراد نزدیک به خودشون وارد مجلس کنن و به هر میزان که هر کدوم از این دو جناح بتونن نیروهاشون رو وارد مجلس بکنن، امکان این رو بیشتر خواهند داشت که رئیس جمهور آینده رو از طیف خودشون معرفی بکنن.
و حالا توازن قدرت بین آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد چطور است؟
الان که داریم با هم صحبت میکنیم، آقای خامنه ای با فاصله بسیار زیادی قدرتمندتر از آقای احمدی نژاد هست، ولی نکته ای که وجود داره این هست که آقای خامنه ای برای سرکوب جنبش سبز مجبور شد که از به طور بی سابقه از نیروهای نظامی و مسلح و بسیج کمک بگیره و اونها که این قدرت رو در یک سال گذشته به دست آوردن به این راحتی حاضر به بازگشتن به موضع یک سال گذشته نیستن و این در حالیه که آقای احمدی نژاد با دادن قراردادهای اقتصادی به بخش‌هایی از سپاه و بسیج و دادن امتیازات مالی و اقتصادی بونها تلاش داره برای جذب اونها. وزارت اطلاعات هم در اختیارش هست در درون دولت، وزارت کشور و فرمانداری ها هم در اختیارش هست و این باعث میشه که یک چالش جدی به وجود بیاد و این چالش به نظر میاد هر چقدر به زمان انتخابات نزدیک بشیم شدیدتر خواهد شد.
و نقش مردم چیه این وسط؟
خب این یک رقابت درون حاکمیتی هست و اصلا مردم در چارچوب اون تعریف نشدن. در معمولا نظام‌های دموکراتیک اساس قدرت و اینی که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد از رأی مردم برخواهد خواست، ولی در سیستمی که الان ما در ایران داریم این بازی در درون حاکمیت هست و جریان مورد حمایت آقای احمدی نژاد و جریان راست سنتی تلاش میکنن رئیس جمهور مورد نظر خودشون رو معرفی بکنن، ولی آقای خامنه ای هم تلاش میکنه فراتر از همه اینها خودش تعیین کننده باشه. برای آقای خامنه ای مهم هست که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد، ولی مهمتر از اون این هست که رئیس جمهوری وجود داشته باشه که توان عرضه اندام در مقابل آقای خامنه ای رو نداشته باشه.
متشکرم. همکارم مراد ویسی بود که درباره افزایش انتقادات روحانیون ارشد از اطرافیان محمود احمدی نژاد میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه دور دوم گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران که قرار است ماه ژانویه در استانبول برگزار شود، برخی از ناظران سیاسی نسبت به ثمر بخش بودن این گفتگوها ابراز تردید می‌کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت اگر غرب اقدامی در ادامه مسیر قبل انجام دهد، این هم راه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 را خواهد بست. سعید جباری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن می‌گوید که از دیدگاه جامعه جهانی دولت جمهوری اسلامی یک طرف قابل اعتماد نیست.
مسئله دولت آقای احمدی نژاد به این صورتی که به قول معروف اینها هم خدا رو میخوان و هم خرما رو، از یک طرف میگه که ما آماده مذاکرات هستیم با گروه 5 به اضافه 1 که امریکاست، روسیه است، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان، و آماده این هستیم که در استانبول، برزیل و تهران نیز با اینها مذاکره کنیم. در این حال دولت احمدی نژاد میگه که ایران تحت هیچ عنوانی حاضر نیست مذاکره بکنه در مورد حق خودش به منظور ایجاد نیروی اتمی. از اون طرف گروه 5 به اضافه 1 اصلا برای این درست شده که جلوی اینکه دولت ایران یک حکومت هسته‌ای بشه بگیرن. پس این وسط ما یک گرفتاری بزرگی داریم که این دوتا حرف همدیگر رو یا قبول ندارن یا حرف همدیگر رو نمیفهمن یا نمیخوان بفهمن، و تا زمانی که این مسئله باشه به ظاهر اینجور نشون میده که اینها همش وقت تلف کردن از یک سو از طرف حکومت ایرانه و سوی دیگر امریکا و بقیه گروه 5 به اضافه 1 دنبال یک راه حلی هستند که هر جور که شده جلوی بروز خصومت‌های بیشتر از این رو بگیرن. ولی در حال حاضر این بن‌بست هست.
آقای جباری، نماینده جمهوری اسلامی در پایان گفتگوهای ژنو تأکید کرد که در استانبول مسئله غنی‌سازی اورانیوم به هیچ وجه مطرح نخواهد بود. با توجه به اینکه خواست اصلی دنیای غرب و قطعنامه‌های شورای امنیت توقف کامل غنی‌سازی است، گفتگوهای آینده استانبول رو چگونه می‌بینید؟
این فقط دنیای غرب نیست. شما اینجا نگاه بکنید، چین هم همین حرف رو میزنه، روسیه هم که خودش رو جزء دنیای به اصطلاح غرب نمیدونه، جزء اروپا میدونه ولی خودش رو جزء ناتو یا اون چیزی که ما دنیای غرب میشناسیم نمیدونه، اونها هم همین اصرار رو دارن. حتی چین و روسیه بارها بارها سعی کردن که با ایران یک جوری سر این مسئله کنار بیان و حتی کمک بکنن به ایران، ولی حکومت ایران تمام مدت صحبتش اینه که ما تحت هیچ عنوانی در مورد حق مسلم ما کوتاه نمیاییم. هیچ کس صحبت از این نمی کنه که نه دنیای غرب و نه کسی دیگری و حتی اونهایی که با این نظام مخالف هستند در ایران گرفتاری ندارن که ملت ایران دست پیدا بکنن به انرژی اتمی. مسئله اینه که این حکومت میخواد چه کار بکنه؟ آیا میخواد که بعداً تبدیل بکنه به یک نوع به انرژی نظامی یا اینکه فقط اکتفا خواهد کرد به انرژی اتمی؟ متاسفانه الگوی کارهای جمهوری اسلامی در این 30 سال گذشته این بوده که خیلی قابل اعتماد نیست.
گفتگوی نادر صدیقی را می‌شنیدیم با سعید جباری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همانطور که در خبرها شنیدیم، صبح سه‌شنبه علی صارمی متهم به عضویت در گروه مجاهدین خلق در زندان اوین اعدام شد. خانواده علی صارمی از اعدام او خبر نداشتند و از رسانه‌ها شنیدند که علی صارمی را اعدام کردند. همکارم فهیمه خضر حیدری با حسن صارمی، برادر علی صارمی، گفتگو کرده و نخست از او درباره دستگیری تعدادی از اعضای خانواده صارمی که در برابر زندان اوین جمع شده بودند پرسیده است. حسن صارمی:
صبح که ما رفتیم زنده داشتم اینا زودتر رفته بودن، به خاطر 5 دقیقه ما بعد اونا رسیدیم. اینه که رفته بودن در رابطه با داداشم سوال کنن، هر کدوم که نسبتی با علی صارمی داشتن انداختن توی ماشین بردن. ما وقتی رسیدیم اینا دیگه سوار ماشین بودن. خواهرم اعتراض که میکنه چرا اینا رو میبرید، خواهرم هم میگیرن میندازن تو ماشین. ازشون سوال کردیم کجا میبری، گفتن پلیس امنیت تشریش. اونجا رفتیم گفتن اینجا نیاوردن. اون ماشینی که اینا رو برد مال گشت بلنجر بود، رفتیم بلنجر گفتن اینجا نه، این پاس میشد به اون پاس میگرد.
آقای صارمی، یعنی الان در حال حاضر چند نفر از اعضای خانواده شما بازداشت شدند؟
پویا صارمی دختر داشتالیه، معین صارمی همسرشه، حنیف سنجری دامادشه، شوهر پویا صارمیه، محترم صارمی خواهرمونه، بعد چند تا از آشناها که اونجا بودن، اکرم سنجری بود که گرفتنشون، آقای عادی منصوری هم اونجا بود که پدری زندانیه، اونم اعتراض کرد، اونم گرفتن، میشن 7 نفر.
آقای صارمی، شما از اعدام برادرتون در امروز از پیش خبردار بودید؟ به خانواده اطلاع داده بودن؟
نه خیر، اصلا اطلاعی نداده بودن. ما فقط از زندان گوهردشت که زنگ زده بودن به خانواده‌شون، گفته بودن علی صارمی رو از اینجا ضرب الاجلی بردن. به من این با اینا با خبر میشیم، یه حسی بهمون گفت که اینا احتمالاً بردن. ببین، رفتیم جمع شدیم جلوی اوین که را به راه کشتی امنیتی میومد و ما رو میخواست متوقف کنه تا صبح ما اونجا بودیم. صبح که اومدیم خونه که بتونیم کارت شناسایی این چیز برادرم ببریم، اخبار ایران اعلام شد که ما 2 نفر رو اعدام شد.
آقای صارمی، در مورد اتهاماتی که برادر شما وارد شده و به هر حال به خاطر همین اتهامات ایشون به دار آویخته شدن، توضیحی دارید که بدید؟ آیا ایشون عضو سازمان مجاهدین خلق بودن؟
ایشون به هیچ وجه عضو سازمان مجاهدین خلق نبودن، ولی از هواداراشون بودن، از اونایی بودن که همیشه طرفداری میکردن. ایشون همیشه از آزادی دفاع میکرد و از سازمان مجاهدین خلق هم چون جریانی بود که از نظر ایشون دفاع از آزادی میکرد، حمایت میکرد.
آقای صارمی، شما ظاهرا برادری هم دارید که در اردوگاه اشرف زندگی میکنه، درسته؟
این پسر برادرمه، پسر برادرمه که حدودا الان 20 سال تو اردوگاه اشرفه.
و گفته میشه که برادرم شما که امروز اعدام شدند به اردوگاه اشرف هم رفت و آمد داشتن؟
ایشون 2 بار به اردوگاه اشرف رفتن، فقط به این نیت که پسر شاه بتونن ببینن. بعد اینکه اومده بود هیچ گونه اینکه ارتباط مستقیم داشته باشه بخواد فعالیت گروه خاصی رو داشته باشه، نه آزادی خواه بود. ایشون آخرین بار که رفته بود سر قبل دوستانش توی خاوران فاتح بجن، بعد دو روز اومدن گرفتنش. این جریان مال حدوداً نزدیک 4 سال پیش، از اون موقع ایشون تو زندانه.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری را میشنیدیم با حسن صارمی، برادر علی صارمی که صبح سه‌شنبه در زندان اوین اعدام شد. اما در 10 شهر اروپا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در اعتراض به صدور و اجرای حکم اعدام در ایران تجمع‌هایی برگزار شد. شهرام میریان در گزارش خود به 2 تجمع برلین و فرانکفورت اشاره کرده و با شرکت کنندگان در این تجمع‌ها گفتگو کرده که با هم میشنویم.
برای لغو مجازات اعدام در ایران و در اعتراض به حکم اعدام علیه حبیب الله لطیفی، جمعی از دانشجویان و فعالان سیاسی در اروپا با انتشار فراخوان واحدی یک حرکت سراسری در شهرها و پایتخت‌های اروپا برپا کردند. در این فراخوان آمده مجازات اعدام بار دیگر سایه تهدیدآمیز خودش رو بر فراز سر تعدادی از فرزندان آزاده سرزمین ایران گسترده. حکم اعدام حبیب الله لطیفی اگرچه به خاطر حرکت‌های اعتراضی در سرگاه روز یکشنبه این هفته اجرا نشد، ولی با این وجود خطر اعدام او و همینطور دیگر زندانیان رو تهدید می‌کنه. این 10 حرکت اعتراضی در شهرهای اروپا در حالی برپا شده که سرگاه روز سه‌شنبه علی صارمی 62 ساله و علی اکبر سیادت به اتهام‌های محاربه و جاسوسی در ایران اعدام شدند. یکی از اولین حرکت‌های زنجیره‌ای در اروپا تظاهراتی است که در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت برپا شده و سخنگوی اون خانم مریم حکمت شعار است.
تعداد زیادی از ایرانیان مقیم فرانکفورت، دورتموند، کلن هستن اینجا. ایرانیانی که اینجا ایستادن عکس‌های از حبیب الله لطیفی در دست دارن و از آقای علی صارمی و آقای علی اکبر سیادت و شعارهای علیه اعدام در دست دارن. برای آزادی زندانیان سیاسی دارن شعار میدن به زبان فارسی و آلمانی، مثل خانم نسرین ستوده که بالای 100 روز در زندان هستن و هفته‌ها در اعتصاب غذا بودن، و خانم بهاره هدایت و خانم مهدی گررو و آقای رئیس دانا و همینطور جعفر پناهی و محمد رسولوف، این دو فیلمساز.
و خاصه اصلی شما؟
لغو حکم اعدام در ایران و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتیه.
با تشکر از شما، از شهر فرانکفورت به شهر برلین پایتخت آلمان میریم. در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین هم تظاهرات مشابهی برپا شده و سخنگوی اون حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین است.
در هوای 10 درجه زیر صفر برلین و برف با هم تا زانو برای بار دوم در 48 ساعت گذشته، به مانند بیش از 10 شهر و پایتخت بزرگ اروپایی در برلین در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران هستیم تا حکم اعدام برای حبیب الله رفیعی و وضعیتی که برای خانواده اون به وجود آوردن اعتراض بکنیم. متاسفانه با اعدام دو زندانی دیگه مصیبت بر مصیبت اضافه شد. آهانه این که مجازات اعدام علیه حبیب الله لطیفی و دیگر زندانیان سیاسی لغو بشه، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم و دیگر مبارزینی که امروز چند تا از فعالین کمپین 1 میلیون امضا، دیروز چند تا از فعالین جنبش دانشجویی و اینجا هستیم، اعتراض خودمون رو به این جنایت‌ها در ایران ابراز بداریم. ما فقط امیدواریم که خانواده زندانیان سیاسی، خانواده کسایی که در معرض اعدام قرار دارن، بدونن که تنها نیستن. در روز کار، در هوای سرد، در برف هم سعی میکنیم صدای حق طلبان اینها رو به گوش جهانیان برسونیم.
علاوه بر فرانکفورت و برلین، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته حرکت‌های مشابهی هم در لغو مجازات اعدام در ایران در شهرهای اسلو، گوتنبرگ، پاریس، روم، وین، بروکسل و هامبورگ برپا شده و یا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
شبکه خبری بلومبرگ آمریکا گزارش می‌دهد که بانک مرکزی هندوستان به شرکت‌های کشورهای آسیای جنوبی اجازه داده که همکاری‌های بازرگانی با جمهوری اسلامی را ادامه دهند، ولی از بکارگیری دلار و یورو در داد و ستدها بپرهیزند. جزئیات بیشتر گزارش بلومبرگ را از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، می‌شنویم.
شبکه خبری بلومبرگ روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی هندوستان، کمپانی‌های بازرگانی در آسیای جنوبی مجازند برداشت‌های حساب‌های جاری و داد و ستد با ایران را با ارزهای غیر از دلار و یورو انجام دهند. تصمیمی که به عقیده بلومبرگ در شرایط سخت تحریم‌های سازمان ملل متحد کمکی به جمهوری اسلامی خواهد بود. پرهیز از داد و ستد با دلار و یورو به خاطر خودداری از ورود به سیستم تهادوری بانک‌ها برای مبادلات ارزی است که در جنوب آسیا اتحادیه تهادوری آسیایی نام دارد. بلومبرگ از قول راول تریپاتهی، دانشیار سیاست اقتصاد بین الملل در دانشگاه گوا در هندوستان، می نویسد که تصمیم بانک مرکزی هند تا حدودی شرایط داد و ستد برای شرکت‌های واردات و صادرات هندی را که با ایران روابط بازرگانی دارند آسان می‌سازد. وی همچنین به این نکته تأکید کرده که تصمیم بانک مرکزی هند بی تردید کمک شایانی به جمهوری اسلامی ایران خواهد کرد که با تحریم‌های گسترده سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای مهم آسیا و اقیانوسیه دست به گریبان است. پرداخت‌های مربوط به صادرات و واردات کشورهای ایران، بنگلادش، بوتان، هند، نپال، پاکستان، مالدیو، میانمار یا برمه و سریلانکا از طریق اتحادیه تهادوری آسیایی در تهران صورت می‌گیرد. دستورالعمل بانک مرکزی هند به هنگامی انتشار یافته که حلقه محاصره تحریم‌ها علیه دولت ایران هر چند گاه تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 12:26 همچنان شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شرایط حضور اصلاح طلبان در این انتخابات را اعلام کرده است. آقای خاتمی آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه گروه‌ها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد را شرایط حداقلی اصلاح طلبان برای شرکت در این انتخابات دانست است. مراد ویسی از تازه ترین موضع‌گیری محمد خاتمی گزارش می دهد.
محمد خاتمی در تازه ترین اظهارات خود همانند همیشه با ادبیات سیاسی خاص خود سخن گفته است. ادبیاتی که مخالفانش آن را دور از گفتمان حاکم بر نظام، منتقدانش آن را دو پهلو و طرفدارانش آن را اصرار و تأکید آقای خاتمی بر اصول همیشگی خود یعنی آزادی و مردم سالاری می دانند. به نوشته سایت اینترنتی کلمه، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز یکشنبه در سخنانی از آزادی زندانیان سیاسی و اجرای قانون اساسی به عنوان کف خواسته های اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس یاد کرد. آقای خاتمی در دیدار با اعضای فراکسیون نمایندگان اصلاح طلب مجلس گفته است خواست ما در گذشته و امروز موارد مشخصی بوده که حتی پس از حوادث انتخابات نیز بر آن تاکید شده است. آقای خاتمی گفته است باید شرایط حضور بانشات مردم و تأمین حقوق آنان تضمین شود و باید سازوکاری برای انتخابات تدوین شود که کمترین محدودیت برای آزادی آرای مردم و بیشترین فضا برای تحقق خواست و اراده آنان فراهم شود. این نوع سخن گفتن محمد خاتمی معمولا نه به مزاج جریان حاکم خوش می آید که در پی تبعیت بیچون و چرای محمد خاتمی از آیت الله خامنه ایست و نه به مزاج برخی از معترضان عضو جنبش سبز که خواهان ادبیات صریح تری از جانب آقای خاتمی و سخن گفتن او شبیه مهدی کروبی و میر حسین موسوی هستند. با این وجود تازه ترین خواسته های آقای خاتمی با همان ادبیاتی بیان شده که وی همیشه با آن سخن گفته است. تأکید بر آزادی زندانیان، ایجاد فضای آزاد برای همه گروه ها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی و فراهم کردن مقدمات انتخابات سالم و آزاد.
گزارش مراد ویسی را می شنیدیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 دقیقه شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه شنونده رادیو فردا شدند. در این بخش تکرار برنامه صدای شما رو خواهیم شنید، اما پیش از آن بار دیگر کیوان حسینی نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
سلامی دوباره. سازمان مجاهدین خلق تایید کرد که یکی از اعضایش روز سه‌شنبه در ایران اعدام شده است. ساعتی پیشتر خبرگزاری ایرنا گزارش داد که علی سارمی به جرم محاربه اعدام شده. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در پاریس مدعی شد که علی سارمی پیش از اعدام شکنجه شده است. روز سه‌شنبه در پی دو حمله موشکی به یک ساختمان در شمال وزیرستان در پاکستان 8 نفر کشته شدند. این احتمال وجود دارد که این حملات توسط ارتش آمریکا انجام شده باشد. مقام‌های اطلاعاتی پاکستان اعلام کردند که در حمله نخست 6 نفر کشته شدند که احتمالاً شبه نظامی بودند. حمله دوم چند ساعت پس از حمله نخست و در زمانی رخ داد که برخی برای کمک به مجروحان در ویرانه‌های ساختمان حضور داشتند. هیئتی به نمایندگی از رهبران کشورهای غرب آفریقا روز سه‌شنبه به ساحل آژ رفت تا در دیدار با لورن بگبو از او بخواهد که از ریاست جمهوری کنارگیری کند. این هیئت شامل رؤسای جمهوری سیرالئون، بنین و کیپ ورد است و به آقای بگبو خواهند گفت که اگر کنار نگیرد ممکن است با مداخله نظامی کشورهای منطقه روبرو شود. لورن بگبو که بر اساس اعلام هیئت نظارت سازمان ملل انتخابات اخیر این کشور را باخته است، حاضر نیست از قدرت کنار برود. هیئت اعزامی رهبران غرب آفریقا با حسن اوتارا برنده اصلی انتخابات نیز دیدار خواهد کرد. این هیئت 12 کشور غرب آفریقا از جمله نیجریه، غنا و سنگال را نیز نمایندگی می‌کند. بعد از ملاقات روزنامه‌نگاران آلمانی بازداشت شده در ایران با خانواده‌هایشان، وزیر امور خارجه آلمان از همتای ایرانی‌اش تشکر کرد. این دو روزنامه‌نگار که به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد در تبریز زندانی هستند، روز دوشنبه با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. بر اساس تصاویری که تلویزیون دولتی ایران پخش کرده، این ملاقات در هتلی در شهر تبریز انجام شده است. در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان ضمن تشکر از علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران، آمده است که آلمان خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار است. به گفته منابع دولتی در نیجریه، در پی بمب‌گذاری در شب کریسمس و درگیری‌های 2 روز بعد از آن، دست کم 80 نفر کشته شدند. یک فرقه اسلامگرای تندرو مسئولیت انفجار شب کریسمس در کلیسایی در شهر جوز در مرکز نیجریه را به عهده گرفته و تهدید کرده که حملات بیشتری در راه است. درگیری‌های مذهبی در نیجریه در سال جاری تاکنون 500 کشته بر جای گذاشته است. نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور آفریقاست و نیمی از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. روز سه‌شنبه در حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه 1 فلسطینی کشته شد و 5 نفر دیگر مجروح شدند. یکی از گروه‌های شبه نظامی در غزه به نام کمیته مقاومت با صدور بیانیه مرگ این فلسطینی را که گفته می‌شود عضو این گروه بوده شهادت توصیف کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که کماکان در حال بررسی حادثه است. تنش در منطقه در روزهای اخیر بالا گرفته، تا جایی که وزیر امور خارجه اسرائیل در هفته جاری گفت که صلح با فلسطینی‌ها در شرایط امروز غیر ممکن است. خبر دیگر این که خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد یک فلسطینی که با القاعده ارتباط داشته به اتهام تلاش برای هواپیما ربایی به بیش از 27 سال زندان محکوم شده است. به نوشته خبرگزاری آناتولی، همدست این فلسطینی یک شهروند ترکیه است که او نیز با حکم مشابهی روبرو شده. این دو نفر در سال 2007 میلادی تلاش کردند تا با بمبی تقلبی یک هواپیمای اطلس جت را از قبرس بدزدند و به ایران ببرند. پلیس ترکیه مدعی است این دو تن قصد داشتند بعد از رفتن به ایران به القاعده بپیوندند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از رئیس مرکز پایش هوای استان تهران، میزان غلظت آلاینده‌های هوای تهران بیش از حد مجاز است و هوای تهران بار دیگر در وضعیت هشدار قرار دارد. رئیس مرکز پایش هوا از اهالی تهران به ویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی خواست در هوای آزاد تردد نکنند. پس از وضعیت هشدار، وضعیت‌های اضطرار و بحران آخرین مراحل وضعیت بدی هوا محسوب می‌شوند. ماه گذشته در پی آلودگی شدید هوا در تهران، این شهر با تعطیلی‌های پی در پی مواجه شد.
ما متشکرم. کیوان حسینی بود و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. نوبت میرسه به برنامه صدای شما که به نظرات و دیدگاه های شما شنوندگان رادیو فردا اختصاص داره. این برنامه رو جان خاکزاد تهیه کرده که با هم میشنویم و یادآوری میکنم که با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون آگاه بکنید. با هم برنامه صدای شما رو میشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، چند هفته‌ای متاسفانه من در خدمت شما نبودم و همکارم فهیمه خضر حیدری برنامه صدای شما صدای فردا رو تهیه و تقدیم شما کرد که من همینجا از او سپاسگزارم و از این هفته بار دیگر من جان خاکزاد در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده از ایران شرکت کردند: آقای محمد حسن، آقای حامد و آقای ابراهیم، که سپاسگزاریم که در این بحث شرکت کردند و شماره تلفنشون رو در اختیار ما گذاشتن تا ما بتونیم که اونها رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت بدیم. در اینجا از همکارم مراد ویسی که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا است نیز سپاسگزارم که همراه من در این بحث شرکت خواهد داشت.
صدای شما صدای فردا است.
در اینجا میپردازیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. دوستان، در تاریخ 22 آذر ماه آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه رو از کار برکنار کرد. این برکناری بحث هایی رو در ایران و حتی خارج از ایران به دنبال آورد. آقای محمود احمدی نژاد جمعه پیش هنگامی که در استانبول به سر می بردن در کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادن. آقای احمدی نژاد در گفته هاشون تاکید کرده بودند که آقای متکی پیش از برکناری از مقامش در جریان این برکناری قرار داشته و می دانستن که از کارشون کنار گذاشته خواهند شد، ولی آقای متکی این امر رو تکذیب کردند و گفتند که اطلاعی از برکناریشون نداشتند. در هر صورت این مسائل بحث‌هایی رو در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت. آقای ویسی، نظر شما در مورد این برکناری چیست؟
خیلی ممنون، سلام دارم به شما و شنونده‌های عزیز و شرکت کنندگان در برنامه. ببینید، دروغ، همه آدم‌ها ممکنه کم و زیاد دروغ بگن، بسته به میزان اخلاقیاتشون و پایبندیشون به هنجارها و ارزش‌ها داره. ولی بحثی که الان وجود داره، دروغ به عنوان یک امر اخلاقی یا غیر اخلاقی، یا دروغ به عنوان یک گناه دینی یا یک امر ارزش دینی نیست. بحث سر دروغگویی در سطح مسئولین یک کشور هست. اون چی که الان این جدال کلامی بین آقای متکی، آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور و آقای احمدی نژاد رو دامن زده، اینی که این اتفاق داره در سطح حکومت اتفاق میفته و 70 میلیون ایرانی مخاطب اون هستن. و نکته‌ای که اینجا وجود داره اینی که بالاخره یکی از این طرفین داره نادرست میگه، اون چیزی که عوام بهش میگن دروغ. به نظرم ما میتونیم در این برنامه بیشتر توجه بکنیم به اینی که موقعی که دروغ در سطح حکومت اتفاق میفته به چه دلیل هست، معمولا در دنیا آیا مورد مشابهی داره یا نداره، و اگر در دنیا چون این اتفاقی میفته در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک چه کارهایی انجام میدن و چه سازوکارهایی انجام میدن که این اتفاق در سطح حکومت نیفته.
سپاسگزارم آقای ویسی. در اینجا اجازه بدید که نظر آقای محمد حسن رو جویا بشم. آقای محمد حسن، منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
من میخواستم بگم که اصل قضیه که چه کسی دروغ گفته است و چه کسی راست گفته است مطمئن نظر رادیو فردا نباشه، چرا که به صورت یک تعارف فرهنگی که بیشتر در ایرانیا هست، آقای رئیس جمهور اگر از حق خودشون بر کناری آقای متکی استفاده کردن، این حق رو آقای متکی که یک دیپلمات مثلا کار کشته هست نباید بیان بگه که من در جریان جانشین خودم و نبودم و این کار اهانت‌آمیز بوده، در فلان ماموریت بودم. این یعنی نادیده گرفتن حق رئیس جمهور در عزل و نصب. این بحث ما در این هست، در اینی که آقای احمدی نژاد گفتن که ایشون دروغ گفتن، آقای احمدی نژاد به خاطر اینی که محترمانه به آقای متکی میگن من از حقوق خودم استفاده کردم، میخواهش میکنم شما کشش ندید قضیه رو، این ربطی به عرض و نصف نداره. اما اگه دور از اخلاق سیاسی هست، معمولا در سیاست ها این روش اعمال میشه.
سپاسگزارم. اجازه بدید اینجا نظر حامد را هم بپرسیم، بعد منتظر نظر آقای ابراهیم خواهیم بود. آقای حامد بفرمایید.
در مورد موضوع برنامه مسئله دروغ پردازی و زیر پا گذاشتن ارزش ها در میان مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی، فکر می کنم که همونجور که از قدیم گفتن مش نمونه خرواره. نظام جمهوری اسلامی بر پایه دروغ استوار گشته. ولی خب در مورد جناب آقای متکی، همونجور که شنوندگان عزیز و شما میدونید، جناب متکی از همون اول هم وزیر مورد تایید دولت دهم آقای احمدی نژاد نبوده. ایشون شخصی بوده که مورد حمایت شخص رهبری بودن. ولی خب در مورد انتخاب بد و بدکرد و دروغ و دروغ‌گوتر، فکر می‌کنم که آقای متکی دلیلی برای دروغ گفتن نداره.
آقای ویسی، سخنان آقای محمد حسن رو شنیدید. نظر ایشون این هست که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور هستن و این حق رو دارند که یک وزیر رو از کار برکنار کنند. و آقای حامد نظر متفاوتی ابراز کردند که اون رو هم شنید. حالا نظری شما.
ببینید، آقای محمد حسن اشاره کردن به حق رئیس جمهور در عزل و نصب وزیران و رعایت مصلحت کشور و اینی که رئیس جمهور میتونه یه مطالبی رو نگه. این دوتا کاملا حقوقیه که هر رئیس جمهور در هر کجای دنیا داره و این حق کاملا برای آقای احمدی نژاد وجود داره. اما بحث ما این نیست. بحث ما عزل و نصب آقای متکی نیست که اختیار آقای احمدی نژاده، و بحث این نیست که مصلحت هست چیزهایی رو نگیم. بحث این هست که رئیس جمهور یک چیزی میگه و آقای متکی میاد در عرصه علنی میگه این دروغه و نادرسته و معاون اول و رئیس جمهور دوباره اون رو تکرار میکنن و آقای متکی دوباره میگه که این نادرسته. اینجا موقعی که در عرصه عمومی دو حرف مختلف در برابر مردم گفته میشه، مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور حق دارن که اینجا بگن یکی از طرفین دروغ میگه. و موقعی که این دروغ از امر شخصی فراتر میره و به عنوان عرصه حکومتی مطرح میشه، اونجا دیگه نمیشه رها کرد موضوع رو، چون یک بحث شخصی نیست که داره تبعات شخصی یا حتی خانوادگی داشته باشه، چون بر میگرده به کشور، تبعات ملی داره. بالاتر از حق رئیس جمهور و بالاتر از حق وزیر خارجه چیز دیگه‌ای وجود داره به اسم حق کشور. در اینجا به نظر میاد حتی منتقدینی که در درون کشور از آقای احمدی نژاد انتقاد کردند و در درون خود این حکومت در مجلس و جاهای دیگه هستن، بارها اعلام کردند که در این قضیه حق کشور نادیده گرفته شده، چون به وزیر خارجه کشوری مثل ایران با قدمت 2500 سال در دنیا در برابر یک کشوری که تازه تأسیس شده 50-60 سال از تأسیسش میگذره، بله نمیخوام به سنگال تغییر کنم، ولی اینی که حق کشوری مثل ایران با 2500 سال در این دیدار دیپلماتیک نادیده گرفته شده و رئیس جمهور سنگال وزیر خارجه ایران رو با بی احترامی بیرون میکنه و میگه شما دیگه وزیر خارجه نیستی و بعد ماشین دیپلماتیک برای برگشت به هتل در اختیارش قرار نمیدن و یک موضع بدی با اون برخورد میشه و حتی سنگال تقاضای عذرخواهی از ایران میکنه، میگه من بهم توهین شده، شما کسی رو به ملاقات من فرستادید و وسط ماموریت برکنارش کردید. اینجا به نظرم نه تنها حق رئیس جمهور در پایین‌تر نسبت به حق کشور و مردم قرار میگیره، بلکه کشوری با 2500 سال در یک موقعیتی قرار گرفته که در این مورد خاص تحقیر شده. این نافی حق رئیس جمهور در عزل و نصب وزرا نیست، نافی حق رئیس جمهور در مصلحت و اینی که یک چیزی رو بگه و یک چیزی رو نگه هم نیست.
نظر همکارم مراد ویسی رو شنید. آقای ابراهیم، حالا منتظر نظر شما هستیم. آقای ابراهیم،
حقیقتا منم با صحبت مهمون برنامه‌تون محمد حسن کاملا موافقم. واقعا این اصلا بته زشتی داره در جامعه بین الملل که کسی از کشور ما بره سنگال، بعد اونجا بهش بگن که شما به عنوان مهمان اینجا هستید و به عنوان وزیر امور خارجه از کشور ایران نیستید و با نهایت تأسف برگرده. و واقعا برای اون وزیر زشته که اینجوری بخواد باش برخورد بشه. ایشون میتونستن بذارن از سفر که برگشتن با احترام هم برنامه معاوضهشون رو نشون بدن، پخش کنن، تشکر، تقدیر، اگر ناراحتی، اگر مشکلی خاصی هم داشتن، بالاخره کنار گذاشته بشه و ازشون یه تشکر کوچیک بشه که آقا شما این کارو کردین، اون کارو کردین، تا این مدت تو سمت خودتون بودین،
حالا تشکر دیگه نمیخوایم بمونیم. اینا کلا تناقض‌گویی مخصوصا تو دولت نهم و دهم زیاد ما مشاهده کردیم، یعنی فقط به وزیر امور خارجه نیست، هر کدوم از مسئولین یه حرفی هم میزنن اصلا با برخورد سرد مردم مواجه میشن. شما نگاه بکنید ببینید وقتی که میگن آ فلان چیز نخرین، ما زیاد انبار کردیم تو بازار زیاده، بدتر مردم هجوم میارن سمت همون، به خاطر همین تناقض‌گویی، به خاطر همین برنامه‌هایی که اصلا بالا پایین صحبت میکنن و مشخص نیست اینا اصلا پشتوانه‌ای داره نداره. مردم هم کاملا اعتماد خودشون رو از دست دادن. من واقعا متاسفم برای کشور بزرگی مثل ایران که باید وزیر امور خارجه اینجوری برکنار بشه. من در خدمت شما.
سپاسگزارم. نظر آقای ابراهیم رو شنیدیم. بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. آقای محمد حسن، در اینجا باید نظر شما رو بشنویم که در مورد صحبت‌هایی که دو شنونده دیگر کردند و آقای ویسی که به مسئله اهمیتی که این جابجایی از نظر زدن لطمه به چهره سیاست خارجی ایران به وجود آورده، خواهش میکنم شما نظرتون رو بفرمایید.
دوستان من اینه که اعتراف میذارم به نظرات آقای ابراهیم و آقای حامد، اما موضوع برنامه رو همونطور که آقای ویسی صحبت کردن، دوستان من رفتن خارج از موضوع. اما اینی که این برخلاف عرف دیپلماتیک از این گونه تعویض‌ها، نفس اعتراض آقای متکی به عنوان یک وزیر معزول به نظر من جایی نداره. کما این که ما مدت پیش شاهد بودیم که ریاست جمهوری امریکا یک جنرال ارشد نظامی رو در منطقه برکنار کرد به خاطر یه انتقاد کوچیکی داشت نسبت به استراتژی امریکا در منطقه و آقای پتروس رو جانشینشون کرد. حالا اگر اون جنرال در قالب دیپلماسی امریکا این حق رو داشت که بگه من رو چرا در این عملیات نظامی در حالی که با خون فرزندان امریکایی من اونجا ارتباط مستقیم داشتم من حبس کردیم، چنین اعتراضی رو هرگز ایشون نکرد. من نفس اعتراض رو که آقای متکی کردن مردود میتونم به خاطر اینی که به یک وزیر معزول نمیرسه که بگه چرا من برکنار شدم، با من هماهنگی نشده بود، این دروغ میگن. این تعارف سیاسی برای حفظ احترام آقای متکی بوده به نظر من، وگرنه رئیس جمهور مجبوری توضیح بده برای یک وزیر که معزولش کرده، ولی در یک ماموریت مهمتر از اون، ماموریت جنرال مهمتر از اون که نبوده و به دولت سنگال هم نمیرسه که بگه اهانت شده به رابطه ما. شاید اصلا موضوع مربوط میشه به رابطه سیاسی ایران و کشورهای افریقایی در اون حوزه. آقای متکی در سفرهای گذشته شاید ضعیف عمل کرده و در رئیس جمهور باید در همونجا عرض میشده. من نفس اعتراض رو اینجا مردود میدونم، نه اینی که آقای متکی بگه با من هماهنگی نشده بود، آقای احمدی‌نژاد بگه شده بود. آقای احمدی‌نژاد محترمانه بهشون گفته شما سکوت بفرمایید بهتره.
نظر شما رو شنیدیم آقای محمد حسن و زاویه نگاهتون به این ماجرا. در اینجا همکارم مراد ویسی میخواد صحبتی داشته باشه. آقای ویسی بفرمایید.
اتفاقا این آقای محمد حسن گفتن، من خیلی از نظراتشون استفاده کردم و خوشحالم که خیلی با دید باز موضوع رو استدلال مطرح میکنن. بعدم نیومد به این تفاوت نحوه برکناری جنرال مک‌کریستال در افغانستان و آقای متکی بپردازه. خواهم بگم که آقای محمد حسن عزیز، یه تفاوتهایی وجود داره که اصل برکناری رو مهم نمیکنه. نحوه برکناری و حفظ منافع کشور و احترام بزرگان و مسئولین کشور رو نشون میده. ببینید موقعی که مک‌کریستال، اتفاقا من چون سالها کارم حوزه افغانستان بوده خیلی دقیق در جریانش هستم، موقعی که جنرال مک‌کریستال به عنوان سرفرمانده نیروهای امریکا در افغانستان اون مطلب رو انتشار داد و انتقاد کرد از کاخ سفید و گفت مسئولین ارشد کاخ سفید خیلی سیاست درستی رو ندارن، ایشون چند تا کار در مقابلش انجام شد که در مورد آقای متکی نشد. در 5 مورد میتونیم ذکر کنیم. جنرال مک‌کریستال دعوت شد به کاخ سفید، آقای متکی دعوت نشد به ریاست جمهوری اگر هم انتقادی ازش وجود داشته. باراک اوباما با جنرال مک‌کریستال قبل از اینکه برکنارش کنه یک مذاکره انجام داد، با آقای متکی هیچ صحبتی انجام نشد و دعوتش نکردن به مذاکره. بعد از مذاکره با جنرال مک‌کریستال، باراک اوباما یک مصاحبه مطبوعاتی گذاشت، در حالی که برای آقای متکی و خود آقای رئیس جمهور در این مورد مصاحبه مطبوعاتی نگذاشتن که دلایل رو بگن. بعد از اون مصاحبه مطبوعاتی و ملاقات با باراک اوباما و مذاکره و ملاقات و مصاحبه، از جنرال مک‌کریستال به عنوان یکی از افسران ارشد و خادم ایالات متحده تشکر شد. این اتفاق از آقای متکی نیفتاد در مورد برکناریش. و مورد پنجم اینه که جنرال مک‌کریستال در یک مدت زمانی معقول فرماندهی رو به جنرال پتراوس واگذار کردن و جنرال پتراوس با طی مراحل رفتن اونجا مستقر شدن. این طور نشد وسط یک جلسه که جنرال مک‌کریستال یا وسط یک عملیاتی که حضور داشته برکنارش کنن. گفتن آقای مک‌کریستال باید بیاد کاخ سفید توضیح بده، توضیح داد، تشکر کردن، برکنار کردن، بازنشسته شد با احترام. الانم قرار خاطراتش رو بنویسه و در یک مدت زمانی معقول جنرال پتراوس جایگزینش شد که به کشور لطمه نخوره. من باز تاکید میکنم اصلا در مورد صلاحیت شخصی آقای متکی برای وزارت خارجه من حرفی ندارم. ممکنه بوده باشه، ممکنه نبوده باشه. حق رئیس جمهور است کاملا عزل کنه، حق رئیس جمهور هست که آنی هم عزل کنه، ولی اون چی که باید رعایت بشه حق و حقوق کشور و نظام سیاسی یک کشور هست و در کنارش رعایت انسانیت و اخلاقیت در مورد حفظ سرمایه های انسانی کشوره. ممکنه حالا آقای متکی سرمایه انسانی بوده باشه یا نه، اون من بحثش ندارم، ولی موقعی اون رو به عنوان وزیر خارجه قرار میدن از نگاه سیستم حاکم در ایران حتما یک سرمایه انسانی بوده. در دنیا معمولا سرمایه های انسانیشون رو اینجوری باشون برخورد نمیکنن.
خب نظر همکارم مراد ویسی رو میشنیدیم. در اینجا نظر آقای حامد رو هم بشنویم. آقای حامد خواهش میکنم کوتاه بفرمایید تا فرصت این رو داشته باشیم که آقای ابراهیم و همینطور آقای محمد حسن هم نظرشون رو بیان کنن. آقای حامد بفرمایید.
من خواهش میکنم از تمام شنوندگان عزیز و همینطور شما و کارشناس گرامیتون نگاه و معطوف کنیم به وجهه دیپلماتیکی از لحاظ سطح بین الملل. وقتی که ما در درون در سطح دیپلماتیک اینگونه به هم دروغ میگوییم، جدای از اینکه جدال این دو تن مقامات ایرانی عزل و اعتراض اصلا بی مسئله نمیخوایم کاری داشته باشیم. ببینید ما مذاکراتی رو در درون داریم. وقتی که ما در سطح دیپلماتیک اینگونه به هم دروغ میگوییم، نگاه غربی ها به ما چگونه خواهد بود و چه نگاهی رو خورده مذاکره خواهند شد؟ ما مذاکرات مهمی رو پیش رو داریم، مطمئنن از زاویه عدم اعتماد وارد این مذاکرات خواهند شد و مطمئنن به این قضیه اهتمام می‌ورزن که مسئولین ایران در داخل به هم این گونه دروغ میگویند و ارزش‌ها رو زیر پا میگذارند، پایگی مذاکره چه چیز هست تحلیل ما خواهند داد. مطمئنن ما با بن‌بست روبرو خواهیم شد و هویت و وجهه بین‌المللی خودمون رو بیشتر از گذشته در خواهیم داد.
سپاسگزارم. نظر آقای حامد رو شنیدیم. آقای ابراهیم خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید نظرتون رو.
بله بله، من نظرم با نظر دوست عزیزم و احترام می‌ذارم به نظر همشون، اما مخالف نظر آقای محمد حسن. ما نمیگیم که رئیس جمهور حقی نداره که وزیر امور خارجه را عوض کنه. چرا؟ شاید این حقم داشته باشه که عوض کنه، اما صحبت و بحث سر اینه که چرا تو کشور دیگه سنگال و اینم اون موقع بعدم با این همه اعتراض با این همه سر و صدا چرا نذاشتن ایشون برگرده بعد از اینکه اومد این کار انجام بشه؟ این واقعا برای کشور بزرگی مثل ایران بسیار زیاد جالبی در انزال جوامع بین المللی به جا نخواهد گذاشت. ما صحبتمون در از همینه.
سپاسگزارم. آقای ابراهیم هم نظرشون رو بیان کردن. اجازه بدید که همکارم مراد ویسی چند مسئله رو می‌خواستن اشاره بکنن. آقای ویسی می‌دونید که برنامه رو به پایانه، خیلی کوتاه بفرمایید.
من یه نکته رو به عنوان جنبندی می‌خوام عرض بکنم و اون این هست که معمولاً در یک نظام پیشرفته و دموکراتیک چه سازوکاری می‌اندیشن که جلوی چنین اتفاقاتی رو بگیرن؟ ببینید، برای اینی که سیاستمدارا دچار عدم صداقت نشن، اصلا در کشور پیشرفته و دموکراتیک به این موضوع به عنوان نگاه اخلاقی و دینی نگاه نمیشه. اون یک بحث دیگه‌ای هست. بحث اخلاقی دینی بیشتر به روابط انسان با خداوند مرتبط هست. ولی به عنوان یک امر اجتماعی موقعی که نگاهش میکنن واگذار نمیکنن به اخلاقیات یا امور دینی که بگن انشاءالله اون مسئولی که وجود داره دروغ نمیگه. ما یک رئیس جمهوری، وزیر خارجه، یک رئیس مجلسی انتخاب میکنیم و اون دروغ نمیگه، چون به این واگذار نمیکنن، میان یک سازوکاری براش میگذارن. معمولا در کشورهای دیگه این سازوکار یا کوتاه مدت یا بلند مدت. کوتاه مدتش به این شکل است که اگر سیاستمداری با عدم صداقت، اتهام عدم صداقت روبرو شه و بگن دروغ گفته، چون تبعات اجتماعی داره این مسئله به عنوان یک مسئول حکومتی، یک کمیته قضایی معمولا در نظام ها تشکیل میدن، مثل کمیته قضایی که در کنگره امریکا وجود داره. این کمیته قضایی میاد به شکل دادگاه و دادستان عمل میکنه و رئیس جمهور یا اون مسئول مورد بازخواست قرار میده. در شکل دراز مدت تر هم میان این رو در انتخابات مبنا قرار میدن و این مبنا رو میگیرن. اگر شفافیت وجود داشته باشه و یک مسئولی دروغ بگه، مردم خودشون در انتخابات میان و اون مسئول یا اون حزب رو دیگه بهش رأی نمیده. متاسفانه در کشورهایی که سازوکار قدرت دموکراتیک نیست، معمولا مسئولین نه از اون کمیته قضایی میترسن چون فکر میکنن به جایی نمیرسه، نه از انتخابات میترسن چون فکر میکنن در امر انتخابات هم میتونن به یک شکلی از این مسئله فرار بکنن. اگر این دوتا نگرش وجود داشته باشه در یک کشوری که غیر دموکراتیک باشه، معمولا اون کسی که میخواد دروغ بگه سطح دروغگوییش میره بالا، چون نه ترس از پیگیری قضایی داره و نه ترس از نتایج انتخابات داره. این حالتیه که افراد حس میکنن رابطه شون با مردم رابطه سلطه است و نیازی به اعتماد مردم ندارن، که من امیدوارم کشور ما به هر میزان که میتونه به سمتی بره که هم مسئولین صداقتشون بره بالا و هم حس کنن صداقتشون در میزان اعتمادی که مردم بهشون داره دخیل خواهد بود.
سپاسگزارم. نظر همکارم مراد ویسی رو میشنیدیم. آقای محمد حسن، خواهش بکنم خیلی کوتاه نظرتون رو بیان کنید. آقای محمد حسن بفرمید.
من فکر میکنم به اصل قضیه پرداخته نشد، چون نفس اعتراض آقای متکی رو من مصلحت نمیبینم که مجبور بشه رئیس جمهور در این مورد صحبتی بکنه یا اگر احترام برشون قائل شد. بنابراین اگر مک‌کریستال میاد یک انتقاد استراتژیک میکنه، یک انتقاد کوچیک میکنه، این مجری اون استراتژی هست و این نباید این انتقاد رو بکنه. شاید از آقای متکی هم چنین اشتباهی سر زده باشه که رئیس جمهور تشخیص بده به صورت امرجنسی، به صورت استراتژیشون در همون جایی که هست عدلش بکنه. این نظر
پایانی من هست. سپاسگزارم. آقای حامد، نظر نهاییتونو بفرمید.
میخوام خدمتتون عرض کنم که مثلا ما نمیتونیم همسو با کشورهای و جوامع پیشرفته جهان پیش بریم، چون که ما دوچار یک نوع دیکتاتوری و دیکتاتورزدگی در کشور هستیم و یک کشور به سمت و سوی یک قطبی داره پیش میره و تک‌حزبی. در این صورت ما باید منتظر این باشیم و بشینیم و ببینیم که تمام وقتی که در کشور اتفاق میفته فقط با نظر و شخص واحدی داره اتفاق میفته و مطمئنا در این راستا دروغهای زیادی را خواهیم شنید، چون که مطمئنن نظرات مردم از جایگاه خاصی برخوردار نیستش و ما در این حالت مطمئنن در جا خواهیم زد و نمیتونیم با جوامع پیشرفته جهان پیش بریم. متشکرم از برنامه خوبتون و تشکر و سپاس از تمام شنوندگان عزیز که این برنامه گوش کردن.
متشکرم. آقای حامد نظرشون رو بیان کردن. آقای ابراهیم، در چند جمله نظرتون رو بفرمید تا برنامه رو به پایان ببریم.
امیدواریم که شاهد اینجور برکناری ها نباشیم، چون واقعا برای خودمون زشته، واقعا در روابط بین الملل داخل خود ایران واقعا باعث بحث و حدیث های زیادی میشه که این مشکلات سرمنشأش چیه، از کجا بوده و اگه قرار هم هست که یه تعویضی جایی بشه. به هر حال برکناری هست، این سمت نیست که بگم زنده هستین شما در این سمت باقی خواهید بود، نه همشون جابجا میشن، اما نه به این شکل که واقعا باعث بی‌اعتمادی مردم یکی در خود جامعه ایران و باعث بی‌اعتمادی جوامع بین‌المللی در سطح امور بشه که باعث تیرگی روابطشون بشه با کل وزیرای امور خارجه. خب این نهایتاً تأثیر خواهد گذاشت رو سفرهای بعدی وزیر امور خارجه کشورمون.
سپاسگزارم از آقای محمد حسن، همینطور سپاسگزارم از آقای حامد و همینطور سپاسگزارم از آقای ابراهیم، شنوندگان رادیو فردا که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند، و سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا همراه ما بود.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و هدیه نقوی که همه ایمیل های شما، پیام های تلفنی و پیامک های شما رو میخونه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، به گفته سخنگوی قوه قضاییه به خاطر پرونده سنگین فساد مالی در میزان اتهام است. اما خود او میگوید تا وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور است، او نیز معاون اول است. نظر شما درباره فساد مالی در دستگاه حکومتی ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.